هویت‌های ملی و بومی محبوب بچه‌ها و خانواده‌ها هستند، چه باید کرد؟ امیررضا مافی، مدیر مرکز پویانمایی سازمان سینمایی سوره:
اکران پایدار فیلم‌های انیمیشن برای بچه‌ها موجب تولید پایدار خواهد شد و این تولید پایدار موجب چرخه کامل صنعت انیمیشن میشه. امیدوارم که فیلم سینمایی یوز بتونه تغییر بده نگاه ها رو به لحاظ فنی نسبت به موضوع انیمیشن.
پویانمایی یوز قرار است برای نمایش در سال آینده آماده شود.
اینم رفیقای منن، آقا خانم موش،
سمیرا جلیلیان، خبرگزاری صدا و سیما.
اینم بابیه یه گربه جوانگر که باکشنش هم زده.
ناکامی ائتلاف حاکم ژاپن در انتخابات مجلس نمایندگان بدترین نتیجه را برای این حزب در 15 سال گذشته رقم زد. حزب لیبرال دموکرات که سال 2021 به تنهایی 259 کرسی مجلس سفلای این کشور را به دست آورده بود، در انتخابات دیروز نتوانست با همراهی حزب ائتلافی کومیتو به 215 کرسی هم دست پیدا کند. شیگرو ایشیبا نخست وزیر ژاپن در واکنش به نتایج انتخابات گفت رای دهندگان قضاوت شدیدی در برابر این حزب اعمال کردند. افزایش هزینه‌های زندگی و رسوایی‌های مالی شامل بودجه غیرقانونی و رشوه از علل شکست حزب لیبرال دموکرات عنوان می‌شود. ایشیبا تا یک ماه فرصت دارد برای تشکیل دولت با حزب سوم ائتلاف کند. با این حال، گاردین گزارش داد نبود اطمینان از موفقیت تشکیل ائتلاف ارزش پول ملی این کشور را به پایین‌ترین سطح در برابر دلار در 3 ماه گذشته رساند.
به صدا در آمدن زنگ هشدار کاهش نرخ زاد و ولد در چین، چندین مهد کودک این کشور به خانگی سالمندان تبدیل شد. طبق آخرین آمار وزارت آموزش چین، تعداد کودکان ثبت نام شده در مهد کودک‌ها پارسال 11% کمتر شده. همچنین تنها در یک سال بیش از 14500 مهد کودک در چین تعطیل شد. گاردین در گزارش نوشت بعضی از این مهدها به خانگی سالمندان تبدیل شدند. چین سال 2016 بعد از چند دهه سیاست تک فرزندی را لغو و در برخی مناطق برای تولد فرزندان دوم و سوم یارانه تعیین کرد. با این حال کارشناسان میگویند چنین مشوقهایی نتوانسته روند نزولی باروری را تغییر دهد. سال گذشته میلادی جمعیت چین 2 میلیون نفر کاهش یافت.
و حالا همراه بشید با خبرهای ورزشی و همکارم آقای باقنده.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی بزرگسالان جهان امروز در تیرانای آلبانی آغاز میشود و 4 فرنگیکار کشورمون به مصاف رقبا میروند. در دور نخست رقابت ها دادمرز در 55 کیلو با گئورگی توخادزه از گرجستان روبرو میشود. محمد رضا و محمد علی گرایی در وزن 72 و 82 کیلوگرم به ترتیب با بنیامین پیک از آمریکا و روهیت داهیا از هند سرشاخ میشوند و ایمان محمدی در 63 کیلوگرم پس از یک دور استراحت با برنده آلبانی و قرقیزستان کشتی میگیرد. در پنجمین روز رقابت بوکس قهرمانی جوانان جهان در مونتنگرو مهدی کاظمی نماینده وزن 51 کیلوگرم کشورمان با نتیجه 5-3 فابریسیو چاوز از برزیل رو برد و به جمع 8 بوکسر برتر این وزن راه یافت. کاظمی که در دور اول مامتوفسکی از مقدونیا رو شکست داده بود در مرحله 1/4 نهایی با همدم از افغانستان مبارزه می‌کند و در صورت برتری مدال برنزش را قطعی خواهد کرد. در همین چارچوب امشب امیررضا ملک خطایی در وزن 92 کیلوگرم به مسافه تاها ترهان از ترکیه می‌رود. تیم فوتبال نوجوانان ایران در آخرین بازی خود در مرحله مقدماتی جام ملت‌های زیر 17 سال آسیا با نتیجه 4-2 اردن میزبان رقابت‌ها را شکست داد و با 9 امتیاز به عنوان یکی از 5 تیم دوم برتر گروه‌های 10 گانه جواز حضور در مرحله پایانی این مسابقات را کسب کرد. از این گروه کره شمالی به عنوان تیم اول راهی رقابت‌های زیر 17 سال ملت‌های آسیا شد. در دور پنجم مسابقات شطرنج بازی المپیک دانش آموزی در بحرین مهسا علوی با برتری مقابل هموطنش آنیتا پرویزی 4 امتیازی شد و به جمع صدرنشینان جدول اضافه شد. فاطمه مشهدی هم حریف حریف کاناتایی خود را متوقف کرد. در بخش پسران نیز سینا موحد مقابل شطرنج باز جمهوری آذربایجان آرتین اشرف برابر حریف انگلیسی، محمد متین شمس مقابل حریف کروات و شهداد تیموری برابر حریف اماراتی به برتری رسیدند و 4 امتیازی شدند. هفته پنجم لیگ برتر بسکتبال مردان امروز برگزار می شود و در بازی حساس تیم صدر جدولی طبیعت در اسلامشهر میزبان زباهن است و شهرداری گرگان با پالش نفت آبادان روبرو می شود. در سایر بازی امروز هم کالای آمل با پترونوین ماهشهر، فولاد هرمزگان با پایش پارت شاهرود، گلنور اصفهان با آینده سازان تهران و آسمان ولایت مشهد با محگول البرز دیدار می کند. و تیم والیبال نشسته بانوان سپاهان ایران در ادامه مسابقات جام باشگاه زنان آسیا 3-0 نماینده چین میزبان بازی ها رو شکست داد و با 4 برد پیاپی موقعیتش رو در صدر جدول حفظ کرد. شاگردان اشتری که در بازی قبلی 2 تیم از چین و 1 تیم از ژاپن رو شکست دادن، ساعت 4:30 بامداد فردا در پنجمین دیدار از محله گروهی به مسافه 1 تیم باشگاهی از استرالیا می روند. سپاس از همراهیتون.
پیک نیمروزی
ساعت 14:35 است. در خدمت شما هستیم با پیک نیمروزی. ترسیم الکترونیک صحنه تصادف جایگزین کروکی های کاغذی در تصادفات. پلیس راهور اعلام کرده این کروکی ها علاوه بر جلوگیری از صدور کروکی های تقلبی برای مشخص شدن نقاط حادثه خیز کارایی دارد.
اولین کروکی تصادف در سال 1305 کشیده شده، آن هم برای تصادف درویش خان، موسیقیدان ایرانی. تا همین زمستان سال گذشته هم کروکی ها دستی بود و بر روی کاغذ ثبت می شد، تا اینکه با کمک شرکت دانش‌بنیان داخلی نرم افزار ترسیم کروکی الکترونیک طراحی و تولید شد. سردار هادیانفر رئیس پلیس سابق راهور کشور:
دادن از سرور پلیس میره برای بیمه مرکزی.
در حال حاضر 5000 دست افزار طراحی کروکی الکترونیک در اختیار کارشناسان تصادفات قرار گرفته و برای تصادفات جرحی، فوتی و خسارتی بالای 40 میلیون تومان حتما باید کروکی الکترونیک ترسیم بشه. سرهنگ جوانبخت رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران:
خیلی وقتا مبلغ خسارت زیر 40 میلیونه تا حتی 2 میلیون 3 میلیون هم داریم و کمتر. من تو طرفین تصادف قبول ندارن که کدوم فرد در تصادف مقصر هست. همکاران من بر اساس وظیفه اونجا حاضر میشن، تعیین تقصیر رو انجام میدن.
در زمان ترسیم کروکی الکترونیک تمام اطلاعات طرفین تصادف ثبت میشه. سرهنگ کیهانپور کارشناس تصادفات:
پلاک وارد می‌کنیم، استلام می‌گیم، تصادف‌های قبلیش به ما نشون میده تا چندین سال که کروکی شده در هر نقطه از ایران ما میتونیم ببینیم. تصویر صحنه سازی قشنگ میشه شناسایی کرد. همون لحظه پیامک برای طرفین میره و یک سریال کروکی داریم ما. با همین شماره سریال مراجعه میکنن بیمه و خسارتشون رو میگیرن.
و اما مدارک لازم برای مراجعه به ادارات بیمه. سرهنگ جوانبخت رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران:
طرفین به اتفاق هم وقتی مراجعه کنن، خب هر کسی مدارک خودش دستش است، اما اگر یکی از طرفین حضور نداره، گواهی نامه و در واقع کارت خودروی طرف مقابل هم در اختیار فرد قرار میگیره، با اون میره و تشکیل پرونده رو انجام میده.
همچنین اطلاعات کروکی های الکترونیک به صورت برخط در مرکز داده راهبر هم ثبت و تحلیل میشه. سرهنگ بال کارشناس تصادفات پلیس راهبر:
نقاط حادثه خیز، چالش های هر کدوم از معابر و راه ها و اقداماتی که باید انجام بشه رو مورد تجزیه تحلیل قرار میدیم که اون عامل انسانی، عامل راه، عامل وسیله نقلیه هم از تو دل اینا بتونیم در بیاریم. خروجیش میشه اون مدیریت بهتر برای کاهش تصادفات.
بر اساس اعلام پلیس در 6 ماهه ابتدایی امسال روزانه حدود 2700 کروکی الکترونیک برای تصادفات ترسیم شده. نفیسه سهرابیان، خبرگزاری صدا و سیما.
تجارت بدون نفت ایران با کشورهای همسایه از ابتدای سال تا کنون با 23% افزایش به 41 میلیارد دلار رسیده. گمرک گزارش داده امسال بیشترین میزان مبادلات تجاری غیر نفتی کشورمان با امارات، ترکیه، عراق، پاکستان و روسیه بوده.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
بشنوید گزارش اولویت تجارت با همسایگان برای کالاهای ایرانی رو.
یکی از حرفا در مورد سیاست خارجی اینه، اولویت هایی داریم. یکی از اولویت های ما همسایگان ما هستن. ما جزو کشورهای دارای همسایگان متعدد هست، این امتیاز برای ما.
تأکید رهبر انقلاب بر اهمیت توسعه مبادلات با همسایگان، موضوعی که هم مورد تأکید دولت 14 است و هم 13 بود.
اولویت سیاست خارجی دولت من بهبود و تحکیم روابط با کشورهای همسایه است.
سیاست همسایگی جواب داده و ما مصریم سیاست همسایگی رو دنبال کنیم.
آمارهای ثبت شده از تجارت غیر نفتی با کشورهای همسایه نشان می‌دهد که این روند افزایشی بوده، به طوری که سال 1401 به بیش از 14.5% و سال 1402 به 1.35% رسیده و در 7 ماهه امسال تجارت به ارزش بیش از 41 میلیارد دلار، یعنی نسبت به مدت مشابه پارسال 23% افزایش داشته. اما آل اسحاق رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق:
در منطقه این 14 کشور و 15 کشور حدود 1200 میلیارد دلار سالانه با هم دارن تعامل میکنن، ما الان در حد 30 میلیارد داریم استفاده میکنیم.
در چند سال اخیر با وجود همین افزایش آمار، همچنان ارتقای تجارت با کشورهای همسایه در اولویت قرار دارد. ایلدار رئیس اتحادیه نساجی فدراسیون روسیه:
اکسپورت ایرانسکیه ایزدیری
5 سال اخیر تبادل تجاری ایران روسیه در حال افزایشه.
سنجابی دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق:
از هر 5 دلاری که ما درآمد صادرات غیر نفتی داریم، 1 دلارش از منبع عراق هستش.
هم نماینده دولت هم فعالان اقتصادی راهکارهایی را برای افزایش سهممان از تجارت با همسایگان دارند. دهخان دهنوی رئیس سازمان توسعه تجارت:
سرمایه گذاری می کنم برای اینکه صادرات انجام بدم. باید تولید کنندگان ما، صادر کنندگان ما و وارد کنندگان ما یاد بگیرن که الان دیگه ما می خواهیم از طریق توسعه تجارت آزاد در عرصه بازارهای جهانی فعال باشیم.
لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران:
برای هر یک از این بازارها ما باید تعاریف خاصی داشته باشیم و بتونیم بر اساس خواسته طرف مقابلمون حرکت بکنیم.
در ماده 101 برنامه 7 آمده که دولت مکلف است برای پیشبرد سیاست دیپلماسی اقتصادی، تقویت روابط منطقه‌ای و جهانی و پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان را در دستور کار قرار دهد. فائزه آقابابایی، خبرگزاری صدا و سیما.
بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید. روز بخیر و خداحافظ.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا روشن آل محمد است، اینجا حریم روشن آل محمد است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
مردم خیرخواه و نیکوکار ایران، حضور پرشور شما مردم عزیز در پویش ایران همدل برای حمایت از مقاومت اسلامی لبنان، برگ زرین دیگری را در تاریخ این مرز و بوم رقم زده است. در این پویش ملی، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هم شماره حساب‌هایی را نزد بانک ملی ایران ایجاد کرده است تا شما به راحتی بتوانید در این امر خدا پسندانه شرکت کنید. شماره حساب 99 999،
شماره حساب 99 999،
شماره کارت 60 37، 99 75، 44 99 99 99،
شماره کارت 60 37، 99 75، 44 99 99 99
و شناسه دستوری 112 1 مربع
و شناسه دستوری 112 1 مربع.
آماده دریافت کمک های مالی شما ایرانیان عزیز به مردم مظلوم لبنان است که این روزها بر اثر جنایات ننگین صهیونیست های متجاوز آسیب دیده یا آواره شدند. ان الله يحب المحسنين،
همانا خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. درود و سلام به شما هموطنان عزیز، ایرانیان سربلند و سرفراز، شنوندگان ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بعد از ظهر پاییزی شما به خیر باشه انشاءالله. ساعت 14:45 دقیقه هست، دوشنبه 7 آبان 1403، 24 ربیع الثانی، و با بخش دوم برنامه‌های شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما بزرگواران هستیم. از این لحظه بعد انشاءالله تا ساعت 10 شب بنده مصطفی اسماعیلی به اتفاق دوستان خوبم آقای روح الله اسماعیلی تهیه کننده، آقای رضا رضایی صدا بردار و آقای سید مشتبه هاشمی هماهنگی پخش، به اتفاق دیگر همکارانم در واحدهای مختلف رادیو معارف که سعی میکنیم انشاءالله بتونیم ساعت مفیدی رو برای شما شنونده های فهیم رادیو معارف فراهم کنیم. و عرض میکنم غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 17:17 هست و اذان مغرب ساعت 17:35. دقایق دیگر شنونده برنامه شجره طوبی خواهید بود و بعد از اون هم ساعت 15:30 رواق معرفت پخش میشه با سخنان حجت الاسلام و المسلمین جبرئیلی با موضوع نقش اجتماعی مرگ‌اندیشی و آخرت‌گرایی. ساعت 16 پرسمان تربیتی پخش میشه و ساعت 16:45 هم زمزم احکام رو خواهیم شنید. 17:05 برنامه خانه دوست را آغاز خواهیم کرد که ویژه اذان مغرب از رادیو معارف هست و با این برنامه به استقبال لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق قم میریم در ساعت 17:35. بعد از دعا و نیایش انشاءالله برنامه صحیفه رو خواهیم شنید که حجت الاسلام و المسلمین غلام علی در این برنامه صحبت میکنن درباره صحیفه سجادیه. و سپس معارفیاران رو میشنویم تا ساعت 18:30 که برنامه گنج سعادت رو پخش کنیم که این برنامه موضوعش آشنایی با فضایل و رذایل اخلاقی است و حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح در این باره صحبت میکنند. بعد از این برنامه تفسیر آیه 235 سوره مبارکه بقره رو از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی خواهیم شنید در برنامه زلال جاری ساعت 18:50 و انشاءالله بعد از اونم ساعت 19 همکاران من با برنامه زندگی عصر جوانی در خدمت شما خواهند بود و سپس هم ساعت 20 خبرهای جهان اسلام رو میشنوید. بعد از خبرها ویژه برنامه نصر من الله تقدیمتون میشه و ساعت 21 هم برنامه پارسایان رو با سخنان حجت الاسلام و المسلمین وحیدی خواهیم شنید که به بیان نکاتی از سیره و اخلاق علما میپردازند. بعد از اون هم خاطرات رزمندگار دوران دفاع مقدس رو میشنویم در برنامه خاطرات ماندگار و 21:25 هم برنامه کوتاه مدت نشانی پخش میشه و 21:30 هم زمان پخش آخرین برنامه این بخش هست که برنامه برکرانه نور هست و حضرت آیت الله جوادی عاملی آیات 140-142 سوره مبارکه نساء رو تفسیر میفرمایند. دوشنبه خوبی داشته باشید.
موجیم و وصل ما از خود بریدن است.
از خود بریدن است.
ساحل بهانه است، رفتن رسیدن است،
رفتن رسیدن است.
تا شعله در سری پروانه اخگری، شمعی و عشق ما در خود چکیدن است،
شمعی و عشق ما در خود چکیدن است.
ما مرغ بی پری از فوج دیگری، پرواز بال ما در خون تپیدن است، در خون تپیدن است. هر می کشیم و بال بر پرده خیال، اعجاز ذوق ما در پر کشیدن است، اعجاز ذوق ما در پر کشیدن است.
درود بر شما همراهان خوب رادیو معارف. نزدیک میشیم به ساعت 14:50 دقیقه و زمان پخش برنامه شجره طوبی. ویژه برنامه است به مناسبت 100 سالگرد تأسیس حوزه علمیه قم که دعوت میکنم به مدت 39 دقیقه اون رو بشنوید.
الذین یبلغون
شجره طوبی، بزرگداشت 100 سالگشت تأسیس حوزه علمیه قم.
قل یا ربی
زدنی علما،
زدنی فقها،
زدنی حکما،
اتبع قولك عملا یبنی،
یجبر ذلك عثرة امة. قل یا ربی زدنی علما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز با برنامه شجره طوبی، ویژه برنامه 100 سال تأسیس حوزه علمی قم از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. خدمت اساتید محترم جناب حجت الاسلام سید محمد کاظم طباطبایی عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث و جناب حجت الاسلام احمد غلام علی عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث هستیم و ادامه مباحث برنامه قبل رو پی خواهیم گرفت. جناب استاد طباطبایی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت عزیزان شنونده. انشاءالله مباحثی که در ارتباط با حوزه های حدیثی در 100 سال اخیر در حوزه علمی قم مطرح میشه اونها رو به کار بیاد و بتواند تعالی و تکامل ببخشه داشته های پیشین اونها رو.
بسیار متشکرم هستم جناب دکتر غلام علی، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و همه شنوندگان برنامه شجره طوبی سلام علیکم و رحمت الله. خیلی ممنون.
بسیار متشکرم جناب استاد طباطبایی. یکی از حوزه‌های مهم موضوع حدیث پژوهی بحث پژوهش‌های حدیثی است و ما در 100 سال اخیر شاهد رشد بسیار خوب پژوهش‌های حدیثی هستیم. به لحاظ خود امر پژوهش چه اتفاقاتی در دانش حدیث افتاده و روش‌های نوین چه کمکی به ما کرده که ما این پژوهش‌ها رو بتونیم بهتر انجام بدیم؟
در دوره‌های کهن پژوهش یه حوزه‌های محدودی داشت، مثلا بحث اعتبار سنجی حدیث یا شرح نگاری‌ها یا مشکل نگاری‌ها و اون بحث اختلاف حدیث، اینها معمولاً مطرح بود. اما در یکی دو سده اخیر به جهت رسانه‌ای شدن حدیث و اینکه حدیث در معرض و مرعای خیلی از افراد قرار گرفته و ارتباطات به ویژه در حوزه‌های دانشی زیاد شده، ما نیازمند کارهای جدی‌تری هستیم، هم در از جهت مبنایی، از جهت روشی، از جهت محتوایی. یعنی کارهای پیشین الان پاسخگو نیست. بنابراین افزون بر احیای آثار پیشینیان، ما میبینیم که در 100 ساله اخیر تلاش‌های پژوهشی شایسته انجام شده. مثلا بحث اعتبار سنجی حدیث دیگه نه به عنوان تنها بررسی سند مطرح شده، بلکه شما میبینید که مباحث اعتبار سنجی دایره وسیع و گسترده‌ای داره. همین طرحی که حضرت آیت الله مددی به عنوان تحلیل روش فهرستی در اعتبار سنجی مطرح کردند، این از کارهای جدید و جدی که میتواند بحث اعتبار سنجی رو واقعا وارد مرحله جدیدتری بکنه. شاید تبیین قواعد پژوهش و روشن شدن قواعد پژوهش در حوزه‌های حدیث اینجا خیلی مطرح باشه. در دوره‌های کهن اگر کسی یک کار پژوهش حدیثی هم انجام می‌داد، حالا تا این نسخه خطی بره خونده بشه و اینها، این فرد از دنیا رفته بود. الان با توجه به فضای نشر و انتشار مقالات حدیثی، شما می‌بینید که یک متن حدیثی که منتشر میشه بلا فاصله، یعنی گاهی اوقات این نقدها کمتر از یک سال انجام میشه. این نقدها نسبت به اون پژوهش حدیثی، نسبت به روشش، نسبت به محتواش، نسبت به قواعد مبتنی بر او انجام میشه و اون هم پاسخگو هست. حتی در بین حوزه‌های حدیثی قم و نجف هم این هست. یه مقاله رو ما در مجله علوم حدیث منتشر کردیم، حدود مثلا 4-5 ماه بعد حضرت آیت الله اسد محمد رضای سیستانی، فرزند آیت الله سیستانی، ایشون در درس خودشون این مقاله ما رو نقد کرده بودن. ما این رو دادیم به نویسندگان مقاله و اینها مثلا در فاصله کمتر از چند ماه یک پاسخی مبتنی بر روش‌های پژوهشی جدید مبتنی بر او برای این نقدهای حوزه نجف آماده کردن. این رفت و آمدهای پینگ پونگی خیلی به ارتقاء پژوهش کمک میکنه.
بله.
حالا این فقط در حوزه های رسمی نیست. یکی از چیزهایی که به نظرم باید بهش به شدت پرداخته بشه اینه که ما در دوره اخیر پژوهش های بین رشته ایمون خیلی زیاد شده. پژوهش بین رشته یعنی این که شما یک حوزه معرفتیتون قرآن و حدیث و علوم حدیثیه، یه حوزه معرفتی دیگه دارید که کاملا بیرونه، مثلا جامعه شناسی، اقتصاد، مدیریت، علوم انسانی، تعلیم و تربیت، اخلاق. اینها دانش‌های متفاوتی هستند که اگر کسی بخواهد در زمینه پژوهش‌های بین‌رشته‌ای متخصص بشه، باید با هر دو دانش آشنا باشه. یعنی باید هم منابع حدیثی، علوم حدیثی رو خوب بشناسه، هم اون دانش دیگر رو. مثلا جناب آقای پسندیده که در همون دارالحدیث پژوهشکده اخلاق و روانشناسی هستن، ایشون بیش از 20 ساله تمرکزشون روی مباحث روانشناسی است. با آدم‌های مطرح و صاحب نام هم مثل آقای دکتر گرزاری اینا ارتباط دارن. آقای دکتر گرزاری تا زمانی که می اومدن و چیز بودن، اصلا گاهی اوقات یه هفته در میون می اومدن قم، یا آقای دکتر براتی، اینا کسانی هستن که آقای دکتر آذربایجانی، اینا کسانی هستن که تخصصشون یه دانش دیگه است، اما اومدن با حدیث این رو همگون کردن. ما الان توی پژوهش‌های بین‌رشته‌ایمون به نظر می‌رسه که واقعاً حرفی برای گفتن داریم. اینا مسئول حوزه علمیه قم هستن، مثلا پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، عزیزانی که ما باشون ارتباط داریم. حالا آدم‌های متفاوتی که هستن، مثل فرض کن آقای دکتر سلیمی در مباحث جامعه شناسی، یا آقای دکتر جوادی، آیا محسن جوادی در مباحث اخلاق. خب اینها آدم‌هایی هستن طلبه هستن، با اون منابع حدیثی ما آشنا، یعنی محصول حوزه هستند، در یه دانش دیگر هم صاحب تخصص شدن. ارتباط اونها با متخصص حوزه قرآن و حدیث به عنوان منبع معارف میتونه یک الگوی جدید پژوهشی رو سامان بده. ما در جلساتی که با این عزیزان داریم میبینیم که واقعا هم ما به اونها نیاز داریم، هم اونها به ما نیاز دارن. یعنی اون ممکنه که حتی با جدیدترین مباحث راجع به فلسفه اخلاق در حوزه غرب آشنا باشه، ولی اینکه این مباحث فلسفه اخلاق اگر به قرآن و حدیث عرضه بشه چه نتیجه‌ای داره، یا مثلا تو مسئله روانشناسی، روانشناسی مثبت به عنوان یه ایده جهانی از این منظر مورد توجهه، یا در مباحث جامعه شناسی مباحث کجروی و انحراف. خب همه اینها میبینید که شما بنمایه های قرآن حدیثی داره که این بنمایه های قرآن حدیثی به ارتقاء کار کمک میکنه. گاهی اوقات در برخی از مباحث مثل مباحث حقوقی نسل پیشین ما اومدن این کارها رو انجام دادن. برخی از